ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. صدها نفر از شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و اعضای خانواده هایشان به پرتغال رسیدند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب ادبی، هنری و فرهنگی را میشنویم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. طالبان از اقدامات قاطع برای ثبات پول افغانی و جلوگیری از قاچاق دلار خبر میدهند. نماینده خاص ملل متحد از ادامه کمک با افغانستان اطمینان میدهد. 17 جسد ناشناس در قندهار به خاک سپرده شد. رئیس جمهور آمریکا برای بررسی خسارات ناشی از طوفان اخیر از ایالت کنتاکی بازدید میکند. و روسیه قطعنامه دیروز شورای امنیت ملل متحد را ویتو کرد. مشروع اخبار: طالبان میگویند برای جلوگیری از قاچاق دلار، توزیع پول جعلی افغانی و سایر عوامل کاهش بهای افغانی گامهای قاطع برداشتند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
با یک کمیسیون دو وظیفه سپرده شد که با هماهنگی با تمام نهادها در نگاه داشتن ثبات پول افغانی اقدامات عاجلی را زیر دست بگیرند و در بخش جلوگیری از قاچاق دلار شوا و همچنان در مورد نشر و پخش پولهای جعلی که می آید در کشور گامهای جدی را بردارند.
دیروز ارزش پول افغانی به طور بی سابقه سقوط کرد و یک دلار به 125 افغانی رسید. کاهش ارزش پول افغانی باعث شده که قیمت مواد خوراکی در افغانستان دو برابر بلند رود. دیبورا لاینز، نماینده خاص ملل متحد، از ادامه کمک با افغانستان اطمینان می‌دهد. یوناما، دفتر ملل متحد در افغانستان، این خبر را در توییت خود نشر کرده است. یوناما اواخر دیروز همچنین خبر داد که خانم لاینز با حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، نیز ملاقات کرده است. در این ملاقات درباره وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان تبادل نظر صورت گرفته است. 17 جسد ناشناس دیروز دوشنبه در قندهار به خاک سپرده شدند. مقام‌های طالبان در قندهار گفتند که از آغاز به قدرت رسیدن آنها 60 جسد در سردخانه شفاخانه میرویس موجود بود که اکنون به خاک سپرده می‌شوند. به گفته آنها این افراد شاید در نتیجه واقعات ترافیکی و شاید هم جنگ کشته شده باشند. شمس صمیمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ قندهار، به رادیو آزادی گفت:
ده همدی و جلسه و کسان و ده کورونایو ده مندلو
ده چار ماهی که گذشت اعلانات را به خاطر پیدا کردن اقارب این اجساد منتشر کردیم، اما خانواده های آنها پیدا نشد. سپس ادارات زیربط امارات اسلامی پروسه دفن آنها را آغاز کردند. 17 جسد امروز دوشنبه و بقیه 43 جسد را در روزهای آینده دفن خواهیم کرد.
همزمان با حاکمیت طالبان در قندهار، گزارش‌های از کشته شدن تعداد از منصوبین و سربازان حکومت سابق در نقاط مختلف منتشر گردید. طالبان دست داشتن در این کشتارها را رد کردند و آن را به خصومت‌های شخصی نسبت دادند. امریکا بعد از 31 آگوست بیش از 900 تن از اتباع این کشور و دارندگان گرین کارت یا سند اقامت دائمی امریکا را از افغانستان خارج کردند. وزارت خارجه امریکا دیروز دوشنبه در اعلامیه گفت که ایالات متحده 479 شهروند و 450 دارنده اقامت دائمی امریکا و خانواده‌هایشان را به بیرون از افغانستان انتقال داده است. اعلامیه می افزاید که این وزارت هنوز هم با ده‌ها تن از اتباع امریکا که می خواهند از افغانستان خارج شوند و دارای سند مسافرت می باشند در تماس است. وزارت خارجه امریکا می گوید کدام مهلت برای این اقدام در نظر گرفته نشده است. ایالات متحده پس از پایان دو دهه حضور نظامی در افغانستان، از زمان حاکمیت طالبان در ماه آگوست بیش از 124 هزار آمریکایی، افغان و خانواده‌هایشان را از افغانستان انتقال داده است. اما هزاران تن افغان‌های همکار آمریکایی‌ها که زندگی خود را در حاکمیت طالبان در خطر می‌بینند، هنوز هم در افغانستان باقی مانده‌اند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید که فردا چهارشنبه به کنتاکی می رود تا خسارات ناشی از طوفان اخیر در این ایالت را از نزدیک ببیند. طوفان هفته گذشته خسارات هنگفته به اکثریت ایالت‌های جنوب شرق امریکا وارد کرد و جان ده‌ها نفر را گرفت. قصر سفید گفت که رئیس جمهور بایدن از چندین شهر به خاطر بررسی عملیات واکنش سریع و سروی خسارات دیدن می‌کند. اندی بیشر والی کنتاکی دیروز دوشنبه ضمن ارائه اولین آمار کشته شده‌ها گفت که حداقل 64 نفر در نتیجه این طوفان کشته شده‌اند. در این حال مقامات کنتاکی دیروز هشدار دادند که باشنده‌های این ایالت ممکن در این فصل زمستان برای چندین هفته بدون مرکز گرمی و آب و برق بمانند. آنها گفتند که تلاش‌ها برای ترمیم شبکه برق، تهیه سرپناه برای کسانی که خانه‌هایشان تخریب شده و رساندن آب آشامیدنی و سایر مواد ادامه دارد. روسیه قطعنامه دیروز شورای امنیت ملل متحد که تغییر اقلیم را رسما به امنیت جهانی ارتباط می‌داد، ویتو کرد. این قطعنامه پیشنهادی نایجر و آیرلند از شورای امنیت خواستار شد تا معلومات درباره تأثیرات امنیتی تغییر اقلیم را بررسی کند. قطعنامه از سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش نیز می‌خواست که خطرهای امنیتی مرتبط به تغییر آب و هوا را یک بخش اساسی استراتژی جلوگیری منازعات و حفاظت صلح قرار دهد. از جمله 15 کشور عضو شورای امنیت 12 کشور این سند را پذیرفتند. هند مخالفت کرد و چین از رأی دادن خودداری نمود، ولی روسیه که حق ویتو دارد آن را رد کرد. پایان اخبار. صدها نفر از شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و اعضای خانواده‌هایشان شام دیروز وارد شهر لزبون پایتخت پرتغال شدند. احمد ناصر سرمست، بنیادگذار انستیتوت در میدان هوایی بین‌المللی شهر لزبون، به رسانه‌ها گفت که روند انتقال شاگردان و معلمان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تکمیل شد. او گفت که آنها اکنون انستیتوت موسیقی را در پرتغال فعال می‌کنند تا موسیقی افغانستان از بین نرود. همکار مقیم نایب گزارش را در مورد دارد که با موسیقی شاگردان این انستیتوت آغاز می‌شود.
این ساز و آهنگ دیگر در افغانستان نواخته نمی شود. زیرا که آخرین دوره از شاگردان و آموزگاران انستیتوت ملی موسیقی افغانستان شام دیروز به شهر لزبون پرتغال رسید و اکنون این روند تکمیل شده است. دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، برای استقبال از شاگردان و خانواده های آنها به میدان هوایی شهر لزبون رفته بود. او گفت
این آخرین یک سفر دراز به خاطر آزادی است. این خیلی مهم است که با آینده افغانستان به چشم یک کشور آزاد بنگریم. ما فرصت نو یافتیم تا آرمانهای خود را برآورده کنیم، جایی که شاگردان ما فرصتهای جدید میابند و با آرزویشان میرسند.
این بار این گروه 273 نفری به دوحه نه بلکه به شهر لزبون پایتخت پرتغال انتقال یافتند. از جمع آنها 150 شاگرد و معلم و بقیه اعضای خانواده های آنها بودند. پرتغال به شاگردان و اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پناه داده است. شگوفه صافی یکی از آنهاست. او میگوید امیدوار است که روز دوباره به کشور برگردد و به نسل جوان افغان آموزش موسیقی دهد. من خیلی خرسندم که اینجا آموزش میبینم. آرزوی بزرگ من این است که به افغانستان برگردم، با فهم بیشتر موسیقی و در آنجا جوانان را آموزش دهم. اما اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با رسیدن به پرتغال خرسند بوده و به خاطر فراهم آوری سهولت از سوی پرتغال ابراز سپاس کردند. مرتضی محمدی، عضو دیگر این انستیتوت، میگوید
من میخواهم به خاطر همه کارهایی که برای ما انجام دادند و ما را از افغانستان بیرون کردند ابراز سپاس نمایم. از یک وضعیت ناگوار به یک وضعیت خوب و آینده روشن.
اما اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در ظرف 1.5 ماه در ماهای اکتبر و نوامبر در 5 پرواز نخست به دوحه و سپس به لیسبون پرتغال انتقال یافتند. با حاکمیت طالبان در افغانستان در ماه آگست دروازه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان برای شاگردان و معلمان بسته شد. طالبان گفتند که به موسیقی اجازه نیست. دکتر احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفت که حاکمیت این بار طالبان هم مانند دوره قبلی کوتاه است.
من باور دارم که دوره قدرت طالبان از دوره پیشتر آن هم کوتاه خواهد بود. این بار طالبان با یک افغانستان متفاوت روبرو است، یک نسل متفاوت افغان، یک نسل آگاه و جوان که از همه حقوقشان باخبرند.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در سال 2010 میلادی بنیاد گذاشته شد. ناصر سرمست، بنیادگذار آن، میگوید آنها یک نسل جوان موسیقی را در یک دهه گذشته آموزش دادند و موسیقی افغانی را در استیج‌های مختلف جهان از اروپا گرفته تا آمریکا و استرالیا به گوش جهانیان رساندند.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که حدود 2000 خبرنگار زن در 4 ماه اخیر کارشان را از دست دادند. مسئولان این انجمن چالش‌های امنیتی و محدودیت‌ها را از علت‌های اصلی بیکار شدن خبرنگاران زن عنوان می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
زنان خبرنگار به آزادی و حقوقی که در زمان جمهوریت دسترسی داشتند در زمان طالبان.
مریم بارک خبرنگاری است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان ترک کشور کرد. او تجربه کاری 6 ساله در رسانه‌های صوتی و تصویری افغانستان را دارد. مریم که حالا مهاجر و بیکار است، به رادیو آزادی میگوید که در نتیجه تحولات اخیر، دستاوردهای 20 سال اخیر خبرنگاران زن آسیب دیده است.
جهان شاهد است که زنان خبرنگار در 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند، اما متاسفانه با آمدن طالبان خیلی زیاد متضرر شدند. تعداد زیادی از زنان خبرنگار کشور را ترک کردند و با مشکلات زیادی روبرو هستند.
این تنها قصه مریم بارک نیست. روایت ده ها زن خبرنگار است که تا 4 ماه پیش دوشادوش خبرنگاران مرد صدای مردم افغانستان بودند. شبنم خان دوران یکی دیگر از همسر نوشتان مریم بارک است که ادعا می کند حاکمیت طالبان باعث کنار رفتن او از کار خبرنگاری شده است. او که در تلویزیون ملی افغانستان مجری بود می گوید پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان کار رسانه‌ای کرده نمی توانست و ترک وطن کرده است.
این واقعا فاجعه بار است و نباید خانم ها نادیده گرفته شود، خاصتا خبرنگاران که صدای تمام افغانستان، صدای زنان افغانستان و کسانی هستند که میتونن وضعیت یک خانم دیگر درک کنند.
خبرنگاران زنی که در 2 دهه گذشته روایتگری کردند و دستاوردهای مسلکی ملی و بین المللی را به نام خود رقم زدند و برای کار رسانه‌ای کردن مبارزه را از خانه شروع کردند، بهای زیادی تا رسیدن به اینجا پرداختند. خبرنگاران زن و مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها همچنان از محدودیت‌های وضع شده بر آزادی بیان ابراز نگرانی می‌کنند. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان چند پیش برخی از محدودیت‌های را برای نشرات تلویزیون به شمول کار زنان در رسانه‌ها اعلام کرد. اما حکومت طالبان در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که این موارد توصیه‌ای هستند و الزامیت عملی شدن را ندارند. رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنویم، همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان آیا واقعا افغانستان تروریسم را با آسیای مرکزی صادر می‌کند نشر کرده است. نویسنده گفته که یکی از پیامدهای به گفته او ترسناک بازگشت طالبان به قدرت پس از 20 سال احتمال افزایش تروریسم بین المللی برای بی‌ثبات کردن منطقه از جمله آسیای مرکزی است. در ادامه می‌خوانیم که در حال حاضر کشورهای آسیای مرکزی که غیر دموکراتیکند در واقع دارای چندین دولت پایدار و دراز مدت بودند و حوادث تروریستی هم به گونه مکرر در آن کشورها رخ نمی‌دهد. اما مقاله نویس گفته که وضعیت 20 سال پیش این گونه نبود، به خصوص زمان